أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
الله صلى الله
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين. بحث در مفهوم وصف بود. ادله‌ای که برای اثبات مفهوم وصف اقامه شده، برخی از این ادله و وجوه را عرض کردیم. یکی دیگر از وجوهی که برای اثبات مفهوم وصف اقامه شده است این است که گفتند در اصول مسلم هست که مطلق را بر مقید حمل می کنند و حمل مطلق بر مقید دلیل بر این هست که پس اون وصفی که در مقید آمده مفهوم دارد. اگر وصفی که در مقید آمده مفهوم نداشت، چرا اینها مطلق را بر مقید حمل میکنند؟ به اطلاق مطلق اخذ میکردند، میگفتند این وصفی که در اینجا آمده در مقید این اثری نداره. داد فرمودید خب پس این که اصولیون و فقها مطلق را بر مقید حمل میکنند، این نشانه چی هست؟ نشانه این است که وصف مفهوم داره. دوباره عرض میکنم، یه مطلقی داریم مثلا اعتق رقبتن، یه مقیدی داریم اعتق رقبتن مؤمنه. خب فقها این مطلق را حمل میکنن بر مقید، میگن مراد جدی مولا اتق رقبه مؤمنه هست و لذا میگن واجب است که اتق رقبه مؤمنه بشد. این قائل که قائل به مفهوم وصف میگد که این مبتنیه بر مفهوم وصف، و الا اگر این مؤمنه اینجا مفهوم نداشت، به چه دلیل ما اون مطلق را حمل بر مقید میکردی؟ میگفتیم که این مفهوم که نداره، پس بنابراین همون واجب اتق رقبه هست. مؤمنه را چرا گفتن؟ مثلا به ایمان که فضیلت داره گفتن، و الا مفهوم که نداره نفی کند اون اطلاق را، قید بزند اطلاق را. پس این که فقها مطلق را حمل بر مقید می کنن، این دلیل بر این است که وصف مفهوم داره. این هم یکی از وجوهی است که در مقام اقامه شده. جواب این وصف این است که حمل مطلق بر مقید در دو جا هست. یک جایی که این مطلق و مقید از نظر کیف با هم مختلف باشه، یکی مثلا جمله مثبت باشه، یکی جمله نافی باشه، نفی باشه. فرمود گفته که فرموده اکرم العالم، در دیگری فرموده که لا تکرم العالم الفاسق. اینجا اون مطلق را حمل میکنیم بر مقید، میگیم اکرم العالم غیر الفاسق. پس یکی از جاهایی که مطلق بر مقید حمل میشد اون جایی که اینا مختلف بالکیف باشن، کیفشون مختلف باشه. این رفتی به این قسم اول رفتی به مفهوم داشتن وصف نداره، چون به منطوقش داره نفی میکنه، یه حسه را از اون خارج میکنه. چون کیفشون مختلفه، یکی اثبات یکی نفیه، به خود این جمله داره اون مطلق را اطلاقش را قید میزنه. ربطی به این که مفهوم داره این نداره که مثلا بگید حالا چون مفهوم داره، چون نه، اینجا چون کیفن مختلفن قید میزنیم. صورت دوم که محل استشهاد میتونه واقع بشه اونجایی که هر دو جمله موجبه باشن، مثبت باشن. مثل همین اعتق رقبه، اعتق رقبتن مؤمنه. در صورتی که هر دو موجبه باشن کی حمل میکنن؟ اونجایی که از خارج احراز بکنیم وحدت حکم را، اونجایی که از خارج احراز بکنیم. در این صورت دوم که عرض کردیم کی حمل میکنن مطلق را بر مقید؟ در جایی که از خارج احراز کنیم وحدت حکم را. و چون از خارج احراز کردیم وحدت حکم را و از اون طرف اصل در قید احترازیت هست، قیدی که آوردن اصل این است که این قید دخیل در این حکم، بنابراین میگن یک حکم واحد بیشتر نخواستن از این طرف، فقط یک اتق رقبه خواستن، دوتا نخواستن. پس از خارج میدانیم که یک اتق رقبه بیشتر نخواستن. از اون طرف هم در کنارش بذارید که اصل در قیود احترازیته، این قیدم دخیله. پس بنابراین اون چیزی که از این مکلف خواستند اتق رقبه مؤمنه خواهد بود. پس این ربطی به مفهوم ندارد. درست کردید؟ مرحوم آخوند در جواب این استدلال می‌فرمایند این ربطی به مفهوم ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه این مربوط به اینکه شما از خارج احراز کردید که وحدت حکم است، یک اتق رقبه بیشتر از شما نمیخوان. و فرمودید یک اتق رقبه چون میخوان، از اون طرف هم اصل در قید احترازیته که اینم دخیله، پس همون موردی که دخیله باید با این وصف باشد. و الا اگر وحدت حکم را احراز نکنید حکم مثلا انحلالی باشه، اونجا ما حمل نمی کنیم. مثلا گفته باشد که مولا اهل الفاسق، بعد فرموده باشد که اهل الفاسق شارب الخمر، اهانت کن فاسق را. در دیگری فرموده اهل الفاسق شارب الخمر. اینجا چون انحلال هست، چون وحدت و حکم نیست، اینجا بگید آقا یک اهانت از من خواستن، نه، اینجا انحلاله. به تعدد موضوع اهانت شما خواستن، یعنی هر فاسقی بود شما اهانت بکن، اهانت مطلوبه. خب اینجا دیگه ما نمیگیم که آقا باید مطلق را حمل کرد بر مقید، که باید اون فاسق حتما شارب الخمر باشه ما اهانت بکنیم. حالا شما فرمایید لا تو کرم الفاسق، لا تو کرم الفاسق شارب الخمر، اینجا هم نمی کنیم. چرا؟ چون اینجا وحدت حکم احراز نشده. پس ملاک حمل مطلق بر مقید این است که وحدت حکم از خارج احراز می شود و از اون طرف هم اصل در قید احترازیته، نتیجه می دهد که باید مطلق را حمل کرد بر مقید، نه به خاطر اینکه مفهوم داره، و الا اگر مفهوم داشت در جاهایی که انحلالیه می بینید حمل نمی کنید، چون اونجا وحدت حکم نیست. بعد فرمودید ولذا مرحوم آخوند می فرمایند که اگر وحدت حکم را احراز نمی کردیم صرف مسئله مفهوم بود، اطلاق مطلق ظهور داشت که هیچ قیدی نداره دیگه. مثلا فرموده اعتق رقبتن، یعنی هر رقبه ای را اتق کن. فرض کن وحدت حکم هم نیست، باید این آقا هر رقبه ای پیدا کرد برد اتق کنن. خب از اون طرف فرموده اعتق رقبتن مؤمنه، شما بفرمایید که مفهوم داره، مفهومش این است که لا تو اتق رقبتن، یعنی لا یجب علیک اتق رقبت غیر المؤمنه. این مؤمنه مفهوم داره، یعنی اینکه این وجوب اگر مؤمنه نباشه نیست. لا یجب علیک اتق رقبت غیر مؤمنه، خب این مفهوم با اون مطلق تعارض میکرده و میفرماین اگر وحدت حکم نبود معلوم نبود که ما این مفهوم را مقدم کنیم بر اون، چون اون منطق یه ظهور قوی داره. این مفهومه، این میگه که نه لا تق رقبتن غیر مؤمنه. اون منطق چی میگفت؟ میگفت اعتق رقبه، هر رقبه آمد ات کن. چون وحدت حکم نبود ما به صرف مفهوم که میرسیدیم معلوم نبود که شما بگید آقا این ظهور مفهوم را مقدم کن اونا تعقیب بزن بد کردی؟ اونجا ممکنه کسی میگفت که نه ظهور او را عکس میکنیم این اعتق رقبتن مؤمنه را حس میکنیم بر افضل افراد بد کردی؟ پس بنابراین ملاک حمل مطلق بر مقید نداشتن مفهوم هست بلکه این است که شما از خارج احراز میکنید وحدت حکم را از اون طرف هم میدانیم که اصل در قیود احترازیته این دوتا را کنار هم بذارید نتیجه میگیرید که پس باید مطلق حمل بشود بر مقید و الا صرف مفهوم داشتن باعث نمیشد که شما اون مطلق را حمل کنید بر مقید فوقش این است که بین مفهوم این با اطلاق او اینو تعارض پیش میاد این بیانشون پس بنابراین این وصف هم تام نیست برای اثبات مفهوم وصف یه وصف دیگری در مقام ذکر شده از مرحوم صاحب درایه مرحوم اصفهانی این جواب از مرحوم آخوند خود دلیل رو مرحوم آخوند نقل کرده نسبت نداده به کسی در کفایه نقل کردن و نسبت ندادن بعد وصف بعدی که برای اثبات مفهوم وصف ذکر شده وصفی هست که مرحوم اصفهانی در نهایت درایه مطرح میکنن این شبیه همون وصفی هست که شون در مفهوم شرط فرمودن در مفهوم شرط یه وصفیشون برای اثبات مفهوم شرط فرموده بودن شبیه اون را در مفهوم وصف ذکر میکنن وصفیشون این است که ایشون میفرماین شما اگر یک جمله‌ای که درش وصف هست یک خطابی که درش وصف هست اون را القا بکنن به شما و شما اون را دریافت بفرمایید خب قبول میکنید که این وصف دخیل در حکم اصل احترازیت در قید را قبول میکنید بس کردید چون این قید نیامده مثلا برای به خاطر اینکه در سوال واقع شده بود یا به خاطر کسرت ابتلا یا موارد دیگری که احیانا پیش میاد نه خود این وصف دخیل در حکم ایشون فرماین اگر اینا قبول کنید که این وصف چنانکه ظاهر جمله این است این دخیل در حکم ما از شما میپرسیم آیا یه علت دیگری هم دخیل در حکم است یا نیست شما بفرمایید که یه علت دیگری هم دخیل در حکمه اون موقع ما میپرسیم از شما که علت دیگری که دخیل در حکمه میخواید بگید مفهوم نداره دیگه میخواید بگید مفهوم نداره یعنی علت دیگری هم دخیل در این حکم هست بعد فرمودید میگه اگر اینا بفرمایید ما از شما میپرسیم اون علت دیگر به عنوان خودش دخیله به عنوان خودش دخیله این لازمش چی هست؟ آی سید لازمش این است که معلول واحد از علل گوناگون سرچشمه بگیره قاعده الواحد لا یسر الا من الواحد نقض بشود پس ایشون میفرماین وقتی مولای در خطابی وصفی را عکس کرد و شما میپذیرید که اصل در قیود احترازیت یعنی این دخیله شما میپرسیم آیا یک وصف دیگری یه علتی دیگری میتوند دخیل باشد یا نه اگر بفرماید دخیل نیست میشه همون مفهوم وصف دیگه پس این تنها علته پس اگر این نباشه حکمم نیست اگر بگید نه یه چیزی دیگری هم دخیل هست ما سوال میکنیم آیا اون چیزی دیگر اون وصف دیگر به عنوان خودش دخیله اگر بفرماید به عنوان خودش دخیله لازم میاد صدور الواحد عن غیر الواحد یک چیز یک حکم از دو تا علت سرچشمه بگیرد اگر بفرماید نه اون وصف دیگر علت هست ولی برمیگردن به یه جامعه یه عنوان جامع هست که این دوتا را زیر چتر خودش میگیرد. پس بنابراین وصف دیگر دخیله، نه به عنوان خودش که شما اشکال کنید که الواحد و لا یستر الا من الواحد، بلکه اون وصف دیگر دخیله با این وصف به این عنوان جامع. یه عنوان جامع دارن، اون عنوان جامع یک مصداقش این وصفه، یه مصداقش هم اون وصف دیگر هست. اگر اینا بفرمایید اینا میگیم خلاف ظاهره، خلاف ظاهره هست. ظاهر اخص هر عنوانی در خطاب این است که خود اون عنوان به همون عنوان خاصش دخیله، نه به یه عنوان دیگری که شامل هم اینه هم چیز دیگه هست. در فرمودید پس فرمایششون این است که شما قبول دارید که این وصف دخیله. اگر بفرمایید که هیچ بدیلی، هیچ وصف دیگری جایگزین این نیست که ما همین رو میخواییم ادعا کنیم، میشه همون مفهوم وصف. اگر بفرمایید نه، یه وصف دیگری در کار هست، ما میگیم اون وصف دیگر به عنوان خاص خودش مؤثره، لازم میاد صدور الواحد عن غیر الواحد که از نظر عقلی محاله. بفرمایید نه، اون وصف دیگر با همین وصفی که ذکر شده برمیگردن به یه عنوان جامع، اون هم اشکال هست. این خلاف ظاهره، ظاهر اخص هر عنوان در خطاب این است که خود همون عنوان خاص مؤثره، نه اینکه برگردن به یه عنوان جامعی که شامل این و جای دیگه بشه. این بیان مرحوم اصفهانی. و مرحوم اصفهانی در جواب خود این وصفی که ایشون مطرح کردند، که جواب ایشون که در خود نهایه هم آمده، ما اینطوری بیان کنیم بهتره. اونم این است که عرض میکنیم آقا اون حکمی که در جزا هست یا حکم شخصیه یا حکم سنخیه. اگر حکم شخصی باشه این بیانهای شما را قبول داریم، ولی نتیجه مفهوم نخواهد بود. اگر بفرمایید حکم شخصیه بیانهای شما را قبول داریم، ولی نتیجه میشه در این حکم شخصی چیزی جایگزین نیست، در این حکم شخصی فقط همین جایگزینه، همین وصفی که ذکر کرده کافیه. اگر این باشه که این مفهوم نخواهد داشت دیگه، یعنی این وجوبی که الان به این خاطر من جعل کردم در این وجوب چیز دیگری نه جایگزینه نه مکمل میخواد، در این حکمم همین وصف دخیله. اگر اینا بگید این که مفهوم را اثبات نکرد، بیان شما را قبول میکنیم، خود این عنوان دخیله، بدیل هم ندارد، ولی این مفهوم را اثبات نمیکند، اثبات میکند که این حکم علت منحصرش همین وصف. اگر بفرمایید نه، اون چیزی که در جزا واقع شده سنخ الحکمه، در فرمودید سنخ و حکم وابسته به این هست نه حکم شخصی. اگر بفرمایید سنخ الحکم، ما عرض میکنیم که در سنخ الحکم این قاعده را ما قبول نداریم. الواحد و لا یستر الا عن الواحد در واحد شخصی هست، نه در واحد نوعی. در فرودی پس بنابراین اگر بگید واحد شخصی مطلب شما درسته، ولی مفهوم را اثبات نمی کنه. اگر بگید نه، سنخ و این حکم وابسته به اینه، و سنخ این حکم را بفرمایید، دیگه اون قاعده مربوط به واحد شخصی نه به واحد نوعی. واحد نوعی میتوند چند نوع علت داشته باشد، مثلا گرما، گرما واحد نوعیه دیگه، نمیگیم این گرمای اینجا، میگیم گرما چند نوع علت داره. بخاری روشن کنی یه علتش، مثلا آفتاب بزنه علت دیگرش. فرض فرمایید که دو شی با هم استکاک پیدا بکنن، اونم یه علتشه. انسان غضب پیدا بکنه، بدنش گرم میشه، داغ میشه، اونم یه علتشه. چون اونجا وحدت شخصی نیست، گرما هست، واحد نوعیه. واحد نوعی که شد دیگه لازم نیست که حتما علتش یگانه باشه، یکی باشه. بس مفهوم داشتن وابسته است به این که واحد نوعی بشد، واحد نوعی هم بشد، این دلیل شما اونجا جاری نخواهد بود. این جواب مر. علاوه بر این که اصلا اون قاعده مخصوص تکوینیات است، بحث ما در چی است؟ آقا در اعتباریات. علاوه بر این که اون قاعده مخصوص چی است؟ آقا عالم تکوینه و ربط به عالم اعتبارات نداره.
جواب اینا فهمیدید دیگه که اور معمولا میاد این اعتباریات شده اون تکوینیات پیش میبره جلو.
جواب حضرت امام بود. بله، اون یک بیانی بود که عرف در اون تعدد شرط و تعهد الجزا اونجا عرض کردیم. بعد فرمودیم به هر حال پس بنابراین از راه‌های مختلف ما جواب میدیم. و جواب سومی باز استاد سبحانی حفظه الله اینجا مطرح کردن، گفتن آقا اینا امور فلسفیه، امور فلسفی که ظهور درست نمی‌کنه. حالا برفرد همین قواعد را پذیرفتیم، اینجا جاری کردیم، ما بخواییم ظهور درست کنیم، بگیم از این کلام این فهمیده می شود. ظهور مربوط به تداعی اون گفتار بین متکلم و مخاطبه، این مربوط به استدلالات فلسفی نیست که با استدلال فلسفی مگه ظهور درست می شود. دست فرمازید. بس بنابراین اینم جواب سوم. جواب چهارمی باز مطرح فرمودن که در تکوینیات هم اون قاعده مخصوص واحد بسیط هست، حتی در تکوینیات هم اون قاعده همه جا جاری نیست، تا چه رسد به غیر تکوینیات. بخیر از راه های مختلف میشد این بیان مرحوم اصفهانی را جواب داد. پس این جواب، این وجه هم تام نیست برای اثبات مفهوم. برای اینکه مربوط به تبادر و به اون علاقه بین لفظ معنا، علاقه لفظ معنا که با استدلال درست نمیشه. و عرف که فلسفه نخونده وقت زبان یاد میگرفت.
بسیاری از بسیاری از روی چرد و عرف مبتنی بر همین دو تا چارت های عقلیه دیگه. چه اشکالی داره از اینجا
اول
هم بیاد یه
ظهوری بسازه؟ عرض میکنم دیگه، این باید خیلی واضح باشه به طوری که در ارتکاز همه باشد. اینطوری الواحد لا یسر منه الا الواحد اصلا یکی از قواعدی است که باید خیلی روش استدلال بکنی، کجا جاریه کجا جاری نیست. بخواین با این قاعده شما ظهور درست کنی، بله اگر از اون ارتکازات اولیه باشه، همون فرمایش شما دو تا چارتای عقلی باشه که همه دارن، بله اونجا شما بفرمایید که بله. اما اگه مسائل فلسفی عمیق را وارد بشه، بگو با این دارن لغت درست میکنن، میگه بابا ما که اینا را خوندیم، ما داریم از پدر و مادر ما یاد گرفتیم زبان را و تکلم را، اصلا این قواعد را نه اونها میدانستن نه ما میدانیم. بعد فرمودید
کلامی وقتی به یه شخصی به اشخاصی میدن ممکنه برداشت‌های متفاوتی با توجه به ظهورش به ظهور داشته باشن هر شخصی میتونه. و اینجا اگر بخوام یه مرکزی مثلا با عنوان مرکز داوری بین این ظهورات متفاوت انتخاب کنیم، همین عقل چه میگم نوع عقلا از این کلام چی میفهمن؟ مثلا با خب یه کسی بیاد بگه خب من از این کلام اینو از این مثلا قانون این رو نفهمیدم فلزا مرتکب این خطا شدم. چرا؟ چون مثلا برداشتم از این کلام این نبود، این کلام
خب ما
مثلا نوع
اقلا
از این کلام اینو
میفهم. ما فرمای شما را قبول میکنیم نوع اقلا، ولی عرض میکنیم که این مسائل فلسفی چیزی نیست که به ذهن نوع اقلا برسد. بله اگه طوری بود از ارتکازیات بود همه بهش توجه دارن، اون موقع اونو مؤثر میدانیم، در کلام هم مؤثر میدانیم. اما اگر مسائل فلسفی هست که نوع عقلا به اون توجه نداره، اونجا اگر اختلاف شد بگیم کلام مجمله، اونجا بر پایه مسائل فلسفی کلام را معنا نمی کنیم، میگیم کلام مجمله. پس ایشون میخواد بگه با ابتنای با این مسائل فلسفی ما ظهور درست کنیم، از میگویم ظهور درست نمیشه، فوقش این است که مجمل میشه.
ما کار نداریم که خب کبراها یا واسطه هایی که وسط هست مخفی بمانه. ما دنبال اینیم که این وصفه مفهوم داره یا نداره.
خب اصلا
خب عرف میگه مفهوم داره. مثلا حالا برفرض که این دو سه تا واسطه ای که در میانه مثلا ممکنه اجتماع نقیل این محال است، اجتماع زده این محال است، یا مثلا هم او اینها رو میفهمه، اما چی توجهی نداره.
صحیح عرض میکنیم. ببینید اگر فرمایش شما اگر اینطوری باشه که عرف واقعاً بفهمد مفهوم رو، ما اونجا کنکاش نمی کنیم که آقا چرا می فهمید؟ ظهور هست، تبادر هست، انسباق هست، اگر اینها بود ما قبول میکنیم. ولی فرض این است که چنین ظهوری در میان نیست. شما بخواید با تمسک به اون اصول فلسفی به این نتیجه برسید که پس باید از این کلام این فهمیده بشود، این محل نقطه. دقت فرمود شرح میکنم. با اصول فلسفی بخواید صغرا کبرا پس بنابراین عرف اینا باید بفهمد، عرض میکنیم این کلام، این ظهور حجت نیست، این ظهوری اصلا شکل نمیگیرد، این استدلال منطقی هست. ولذا بر فرض این قاعده در جای خودش هم ثابت شده باشد، چون از اون مواردی نیست که عقلا بهش توجه دارن، عرف عقلا بهش توجه دارن، یه بحث فلسفی خاصی هست، این نمیتواند منشأ ظهور عقلایی بشود. این منشأ برداشت فلاسفه میتوند باشد، اما منشأ ظهور عقلایی که حجته، که مولا احتجاج بکند به عبدش که شما چرا عمل نکردی به این کلام من، با اینکه من گفته بودم، با اینکه فیلسوفا فهمیده بودن، میگه که خدایا درست فیلسوفا فهمیده بودن ولی ظهور کلام شما این نبود. در محکمه هم نمیشه شخص را اخذ بکنیم به مطلبی که اون مطلب را ممکنه فلاسفه برداشت بکنن ولی ظهور عرفی عامون را برداشت نکنه. پس بنابراین این وسیعشون چون مبتنیه بر مسئله عقلی و اون مسئله عقلی در عرف خاص میتواند ظهور درست بکنند نه در عرف عام، لذا قاصر از اثبات حجیت مفهوم برای وصف خواهد بود. وقت یک بیان اینجا مرحوم نائینی دارن. مرحوم نائینی میان فرق میذارن بین وصفی که قید موضوع یا متعلق باشد و بین وصفی که قید حکم باشد. میفرماین هر وصفی که قید حکم باشد اون مفهوم داره، اما اگر وصف قید موضوع یا متعلق باشد اون مفهوم نداره. ولی در آخر این جمله را اضافه میفرماین که ظهور وصف در قید حکم بودن نیست، بلکه ظهور وصف در این است که قید موضوع هست. یه چنین تفصیل را ایشون فرمودن. این تفصیل البته در مقام ثبوت درسته، اگر یه جایی کسی احراز بکند که این حکم وابسته به این وصفه، اگر چنین چیزی احراز بکنیم بله دیگه اون دلت بر انتفاع این دل انتفاع میکند، نوع حکم وابسته به اون وصف میشد. اما اگر به اصطلاح در مقام اثبات بخوایم محاسبه بکنیم، چون خودشون هم معترف هستن که چنین ظهور نیست، بنابراین در مقام اثبات وصف مفهوم نخواهد داشت. دارد ادله کسانی که قائل هستن به عدم وجود مفهوم، وصف قید حکم باشد، همین که مثلا بفرماید که فی الغنم صائم زکاتون، ما بدانیم که این وجوب زکات دایر مدار صومه، ما بدانیم که این وجوب زکات دایر مدار صائم بودنه. اگر ما بدانیم قید موضوع نیست، قید حکمه، الحکم یدور مدار هادل قید، اگر اینو احراز بکنیم که ایشون فرمان خلاف ظاهره، ظاهر این است این قید موضوع هست، اگر احراز بکنیم که این قید حکمه، بله اونجا میگیم که اذا انتفى هذا القید انتفى الحکم، حکم وجوب زکات منتفی میشود. بیان کسانی که قائل هستند که وصف مفهوم نداره، اونا تمسک کردند به آیه کریمه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، در کتاب عزیز قرآن آمده است که یکی از زنانی که برای شما حرامه، ازدواج با اونها حرامه، و ربائبکم ربیبه های شما، یعنی اون دخترهای زوجه های شما که از شوهران دیگر هست، دختر زوجه شما که از شوهر دیگر هست، و ربائکم اللاتی فی حجورکم. و فی حجورکم اینجا چی هست آقا؟ قیده دیگه، وصفه. می فرماید اون ربیبه هایی که در دامن شما هستن، یعنی از شوهر قبلی آورده و در دامن شما بزرگ شده، مثل بچه شما بزرگ شده. بله، من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، از اون خانم هایی که با اونها مجامعت داشتید. دیگه نمیتونید اون ربیبه که اون خانم آورده همراه خودش با اون ازدواج کنید، اگه بزرگم بشه این خانم هم طلاق بدید نمیشه با اون ازدواج کنید، این حرامه، این ربیبه بر شما حرامه. گفتم که این فی حجورکم اتفاق فقها هست که این قید این وصف مفهوم ندارد، یعنی اگر ربیبه در حجور انسان نباشد، فرض فرمایید که این خانم زوجه شما بوده، شما طلاق دادید، بعدن رفت یک شوهر انتخاب کرد و از اون یه دختری مثلا پیدا کرد، اونم حرامه بر شما، با اینکه فی حجورکم نبود، یعنی از شوهر قبلی نیاورده بود، از شوهر بعدی این دختر را پیدا کرد، اونم حرامه. پس این فی حضورکم و چی ده آقا مفهوم نداره. اگر مفهوم داشت باید بگیم که اون دختری که در دامن شما بزرگ میشد اون حرامه، اما دختری که حالا خودش بزرگ بوده آمده خانه شما، یا اینکه بعدن این خانم رفت با کسی ازدواج کرد یه دختری پیدا کرد، اونها را دیگه نمیگیره. تو اگه مفهوم داشته باشد باید بگیم اونها حلاله بر شما، حالا که اونها حلال نیست، در فرمود مفهوم نداره. به این آیه کریمه استدلال شده است بر این که وصف مفهوم نداره.
کمک از عدله هم داشتیم دیگه.
بله
کمک کردیم از عدله،
یعنی این دلیل برای این که مفهوم نداره دیگه. این وصف قائلین به عدم مفهومه، اون وصف قائلین به مفهوم تمام شد. بله این در حقیقت کمک میکنه به قول ما که قائل هستیم وصف مفهوم نداره، اینا استدلال کردن به این وصف. بعد فرمودید آیا این استدلال صحیحه یا صحیح نیست؟ عرض میکنیم که گرچه وصف مفهوم نداره ما هم قائل به این قول هستیم، ولی این استدلال درست نیست، برای اینکه این وصف وصف غالبی هست، چون غالبا این دخترها مثلا همراه مادرانشون میان و این قید غالبی هست، و چون در عرف همین طوری هست و اشاره به حکمتش هم هست که این که انه مثل دختر شما میماند در اغلب اوقات، در دامن مادرش بوده، در دامن شما بوده، اشاره به حکمتش هم هست. پس بنابراین این چنین وصفی حتی اگر قائل بشیم که وصف مفهوم دارد، چنین وصفی مفهوم ندارد، این دلیل بر مطلب نیست، این استدلال اشکال داره. ولی مدعا درسته که مفهوم وصف ندارد، ولی این ادعا، این دلیلی که اقامه کردن، این دلیلشون درست نیست، چون این وصف از اون وصفهایی نیست که بگیم مفهوم دارد، روشن است که این مفهوم ندارد، این به جهت قید غالبی بودن این به اسلام مفهوم نداره. عرف که انه فرق نمیذاره، حالا این دختر بزرگ آمده تو خانه این، یا کوچیک آمده در خانه این بزرگ شده، در فرمودید، یا اینکه اصلا بعدن این مادر یه بچه‌ای پیدا کرده، اینا را همه را از یه قبیل میدانن، این قید را از قیود احترازیه نمیدانن، از قیود غالبی میدانن که این مفهوم نداره. بعد فرمودید این هم راجع به این بیان. پس تلخصه من جمعی ما ذکرنا، این که وصف مفهوم ندارد، مفهوم کلی ندارد، الانتفاع عند الانتفاع که معیار مفهوم داشتن هست که انتفاع حکم سنخ این حکم منتفی بشود، این در انتفاع این عید، این چنین مفهومی نداره. اما مفهوم فی الجمله که آی خویی تعبیر می‌فرمایند مرتبه پایین از مفهوم، این را دارد. این همون چی از احترازیت قید. ظاهر عقص وصف در کلام این است که در این حکم دخیله، پس همین مقدار مفهوم دارد. این قید دخیله در حکم، قیدی نیست که به جهت کسرت ابتلاء ذکر شده، به جهت غالبی بودن ذکر شده، نه، ظاهر عقص قید این است که اینم دخیله. اما اینکه بدیل ندارد، منحصره، به طوری که اگر منتفی شد این وصف یه حکم منتفی بشود، این چنین دلالتی ندارد. پس ما مرتبه پایین از مفهوم را برای وصف قائل شدیم که اون هم احترازیت قید هست، این قیدم دخیله در این حکم. پس حکم جعل نشده بر ذات مطلق که این دخیل نباشه، نه، حکم جعل شده در این حکمی که الان مولا میگه، این قیدم دخیله. اما این تنها قید هست، به طوری که جایگزینم نداشته باشد، نه، چنین مفهومی ندارد. پس مفهوم بالجمله ندارد که اون تعبیر میشد که مفهوم الانتفاع، یعنی انتفاع سنخ الحکم این در انتفاع این قید، چنین مفهومی ندارد. و بیانهایی که گفته شد همه جواب داده شد. اما مفهوم فی الجمله دارد که همون احترازیته، یعنی این قیدم دخیل. این تمام الکلام فی مفهوم الوصف. میرسیم به مفهوم غایت. در مفهوم غایت گاهی احکام خطاباتی در شعر داریم که مغیب غایت هستن. ولا تقربوهن حتی یطهرن. حرمت مقاربت غایتش چیه؟ حتی یطهرن است. غایته. و اتم الصیام الى اللیل، یا می فرماید کلوا و اشربوا حتی یتبین الخیط الابیض من اللیل من الخیط الاسود، حتی یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود من اللیل. خب کلوا و اشربوا، جواز اکل و شرب غایتش چی هست؟ تبین فجر. حتی یتبین الخیط الابیض، منظور مراد از اون خیط ابیض، نه اینکه یک نخی را اونجا مثلا شب بذارن اون یه نخ سیاه یه نخ سفید ببینن، وقتی اینا را دیدن مثلا بگن که الان فجر شده، نه، خیط ابیض همون طلوع فجره که در آسمان یه فجری پیدا میشه، مانند یه خیطی منتشر میشود، از بین نمیرود. خب این همون طلوع فجره. از حکم جواز اکل شرب مقیاس به غایتی، اون هم تبین فجره. و هاکذا ممکنه خطابات زیادی در شعر داشته باشیم که مقیا به غایت هستن. مثلا در باب حج این مطلب هست که در باب حج فرض فرمایید که مقیا به غایت هست تا روز نهم نهار روز نهم میشد عمره را انجام داد، عمره تمتع را دیگه بعد از اون مقیا به غایت هست که روز نهم ذوالحجه که زمان وقوف در عرفاته مثلا مقیا به اون غایته. و هاکذا موارد زیادی در شعر هست که مقیا به غایت هست. اون وقت بحث شده که این مواردی که مقیا به غایت هستن اینها دال بر مفهوم هستن یا دال بر مفهوم نیستن. دال بر این هستن که اون حکم منتفی می شود با پدید آمدن این غایه از ما بعد الغایه دیگه این حکم منتفی می شود یا نه حکم میتونه باقی باشد. این دلیل دلالت نمی کنه که ما بعد الغایه حکمش غیر از اون حکمی است که ما قبل الغایه داره. پس بحث شده در مفهوم غایه. برای اینکه روشن‌تر بشد سه تا کلمه را یادآوری میکنیم، یکی مغیا و دیگری غایت و سوم ما بعد الغایه. سه تا کلمه مغیا، غایت و ما بعد الغایه. فرض فرمایید که میگه اکرم زیدن الی النهار، اکرم زیدن الی النهار، زید را تا ظهر اکرام کن، آقایان را تا مثلا روز جمعه مهمان کن. به این کسانی که حالا آمدن فرض فرمایید که در این مجلس شرکت کردن تا روز جمعه اینا را مهمان کن. خب اکرم هاولا الى یوم الجمعه. اینجا مقیاسیه اکرم زیدن که الى یوم الجمعه، قبل یوم الجمعه یا الى النهار، قبل النهار میشه مقیا، وجوب اکرام تا نهار میشه مقیا. مقیا اون حکم هست قبل از حصول غایت، وجوب اکرام تا نهار میشه بعد مقیا. غایت چی هست؟ خود اون نهاره، خود روز جمعه است. در مثال دوم خود غایت خود اون زمانی است که اون غایت حاصل می شود. ما بعد الغایت چی هست؟ ما بعد یوم الجمعه هست، ما بعد النهاره. پس سه حالت داریم ها، یه حالت مغیا، یه حالت خود اون زمانی که دقیقا داره غایت حاصل می شود، این حالت سوم ما بعد الغایه. بحث ما در مفهوم غایت این است که ما بعد الغایه، ما بعد الغایه، آیا این غایت، این ذکر غایت دلالت می کند که حکم مغیا از ما بعد الغایه برداشته شده، حکم مغیا از ما بعد الغایه برداشته شده؟ بس بحث ما در مفهوم غایت این است که بحث میکنیم آیا ذکر غایت دلالت میکند که حکم ما بعد الغایه، خود غایت را فعلا کار نداریم، خود اون آن غایت را کار نداریم، فعلا بحث ما در ما بعد الغایه است. ما بعد الغایه حکمش غیر از حکم مغیا هست، حکم مغیا برداشته شده از ما بعد الغایه. یعنی وجوب اکرام الی النهار که گفت، ما بعد النهار، خود النهار، حالا خود آنی که نهار میشه اونو کار نداشته باشه، خود غایه، نه ما بعد الغایه، ما بعد الغایه حکمش غیر از حکم ما قبل الغایه هست، وجوب الاکرام دیگه اونجا نیست. آیا بر این دلالت میکند یا نه؟ این میشه مفهوم الغایه. اگر دلالت بکند میشه مفهوم الغایه، اگر دلالت نکند میگیم قائل به مفهوم غایت نیستی. دلالت نکند اون وقت چی میشد؟ میگیم آقا این مولا گفت تا نهار شما اکرام کن، ما بعد الغایه چی میگه؟ چیزی نگفته، مفهوم نه، اون چیزی نگفته. پس اگر بتونیم بهش اسناد بدیم که به مولا همین که گفت اکرم زیدن الی النهار، معناش این است که وجوب الاکرام مرتفع اون ما بعد النهار، اگر اینا بهش بتونیم نسبت بدیم میشه مفهوم الغایه. اگر نتونیم بهش نسبت بدیم بگیم مولا اونجا رو ساکته، چیزی نگفته نسبت به اون، اون معناش نیست که انکار میکنیم غایت رو، مفهوم غایت رو انکار میکنیم. بس این بحث مفهوم غایت. یه بحثی هم اینجا هست، این بحث دومه، خود غایت چیه؟ خود غایت آیا داخل در مغیا هست؟ حکمش از در حکمی داخل در مغیا هست، یعنی داخل در ما قبل غایته، یا اینکه این هم حکمش داخل ما بعد الغایته؟ قطع کردیم. پس یه بحث دومی هم هست، مقام دوم بحث این است که خود غایت چی؟ غایت آیا حکمش داخله در ما قبل الغایت، یعنی در همون مغیا داخل در مغیا هست، یا داخل در ما بعد الغایت هست؟ فرق کنید که گفت الان نهار، این الان همون آنی که ظهر می شود، ما اون چی؟ اون داخل مغیاست یا داخل ما بعد الغایته؟ بس کرده. مثلا فرمود که فغسل و وجوه هکم و عیدی هکم الى المرافق. مرافق اینجا چیه؟ غایت هست. خود این مرافق داخل در ما قبل غایت که داخل در ید باشد که باید شسته بشد، یا داخل ما بعد الغایه است؟ خود مرافق الى المرافقی، خب این غایت دیگه. بس یه بحث دیگری داریم، بحث دومی داریم که مرافق حکمش چیه، یعنی اون غایت حکمش چیه، داخل در مغیا هست یا داخل در ما بعد الغایته. دو تا بحث داریم. یه بحث که بحث اصلی اونم این است که آیا مفهوم، آیا غایت مفهوم دارد؟ به چه معناست؟ یعنی ما بعد الغایه حکمش فرق میکند با مغیا؟ حکم مغیا مرتفع است از ما بعد الغایه. این بحث این است که آیا غایت مفهوم داره یا نه. بحث دوم این است که خود غایت آیا داخل در مغیا هست حکمن، یا داخل در ما بعد الغایه هست؟ اگر البته داخل در ما بعد الغایه باشه، اون وقت مفهوم این رو هم زیر چتر خودش خواهد گرفت. اگه مفهوم داشته باشه حکم از اینم نفی میشه، یعنی دیگه خود مرفق شستنش واجب نخواهد بود اگر داخل در معبد رو باید بشه. دست کردیم. بس این تحریر محل نزاع. در اینجا در مقام اول، مقام اول این که غایت مفهوم داره یا نداره، اقوالی هست. وقت داشته. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد.